أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 176 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. در روزهای ماه مبارک رمضان که جلسه روزانه برگزار می شد غیر از ایام تعطیل، توفیق داشتیم که پیرامون حکمت 211 مباحثه کنیم. 13 اصل و 13 قانون از قوانین اخلاقی و اصول اخلاقی اجتماعی رو در این حکمت مولا بیان می‌فرماید و برای هر کدام یک میدان مشاهده عینی اثرگذاری اخلاق در زندگی جمعی رو و اجتماعی رو بیان می‌فرماید. چند تاشو بیان کردیم و دوتای آخری که دربارش بحث می‌کردیم، هنوز چند تا باقی مونده، بهش رسیدیم. دو خصلت بود در مقابل یک دیگر، یکی صبر یکی جزع. و صبر یناول الحدثان، فمو صبر در حکم مجاهد و مدافعی است که در برابر حوادث دهر و روزگار میستد، سینه سپر میکند و از این که آثار منفی و آسیبها و خسارتهایی از حوادث روزگار به انسان برسد پیشگیری میکنه. درباره این صبر نکاتی تقدیم کردیم. دومیش در مقابل جزع است، بیتابیه. علیکم السلام. بیتابیست، بیصبریست، یا الله احمد، بیتابیست، بیصبریست، جزع کردن، ناله کردن است، شکایت از شدت حجم مشکلات بر زبان جاری کردن است. امیر مؤمنان فرمود ول جزع من اعوان الزمان، فرمود جزع از کمکیارها و معینهای زمان است. زمان رو در مأموریتش کمک میکنه. مأموریت زمان چیه؟ مأموریت زمان گذر کردن انسان از بخشهای زندگی و حرکت به سوی پیری و فرسودگی است، به سوی نهایت عمر. درسته نهایت عمر اعدام نیست، اما پایان این مرحله است. ما فرصتی داریم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کمتر و بیشتر. هر انسانی یه فرصتی محدودی دارد که اون فرصت محدود هم چه بخواهد چه نخواهد طی می شود. ما نمیتونیم جلوی زمان رو بگیریم. این قدرت در ما وجود نداره که جلوی زمان رو بگیریم از حرکت و پیشرفت. زمان می گذرد. شاید همین جهتم در روایات وجود داره که فرمودن شما خودت زمان و دهر هستی، یک روز که می گذرد و همه معوک، بعضی از وجود تو رفته هستش. لذا به همین جهتی که ما نمیتونیم جلوی رفتن را بگیریم تا نرود، نه، زمان حرکت میکنه، اما میتونیم به این زمانی که میرود و ما را همراه خودش میبرد و این مسیر هم که میرود به فرسودگی و پایان خط این مرحله میرسیم، میتوانیم کمکیار بهش نکنیم، برش ایجاد نکنیم، سرعت بهش ندیم، بگذاریم حالات عادی رفت حرکت بکنند، حالات عادی برود. این رو میتوانیم که انجام بدیم. لذا فرمود والجزع من اعوان زمان، یعنی از کمکیارهای همون حوادث روزگاره، نوائب دهره، که سرعت این بخشد انسان با سرعت بیشتری حرکت کنه. خیلی از چیزا این طوره که انسان عمر انسان رو کوتاه میکند، مشکلات رو بر انسان سنگین میکند، پیری زودرس بر انسان ایجاد میکنه. اینها عوامل گوناگونه. مثلا اگر درباره قطع رحم نهی شده، به خاطر همین شما میتونید 100 سال عمر کنی، ولی قطع رحم عمر 100 ساله شما میاره چی؟ میاره به 70 سال. حالا اونجا لازم نیست حتما پیر باشه، مرگ در جوانی میاد اونجا، اما این اثر جزع انسان رو پیر میکند، عمر انسان رو کوتاه نمیکنه. اینکه آدم به جای 20 سال 10 سال عمر کند، ولی زودتر از اون اندازه انسان فرسوده میشه، به طور طبیعی دیگه قدرت زندگی نخواهد داشت. خب عرض کنم محضر شما، این جزع است. جزع در مقابل صبر قرار دارد. حالا مفهوم جزع رو بشناسیم قبل از این که حالا بخوایم روایتی بخونیم و در تأیید این نکته و در تفسیر این. جزع، معنای جزع چیه در لغت؟ جناب راغب اصفهانی در مفردات درباره معنای جزع اینطور می نویسد که اول آیه قرآن رو در سوره ابراهیم ذکر می کند. تأمل بفرمایید که این بخش از آیه سواء علینا اجزعنا ام صبر، وقتی در عذاب الهی قرار می گیرن میگه سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، صبر کنیم یا جزع کنیم فرق نمی کنه، عذاب رو باید تحمل کنیم تا ازش بگذاریم. زید این آیه می نویسد الجزع ابلغ من الحزن. تحمل بفرمایید، می فرماید که می نویسد که جزع از حزن بالاتره. یه ناراحتی داریم، یه جزع داریم، حزن داریم و جزع. حزن انسان، غم و اندوه انسان رو میگیرد. خب طبعا وقتی که مشکلی به وجود میاد، مصیبتی به وجود میاد، انسان محزون میشه. این رو نمیشه جلوش گرفت بگیم محزون نشو. اما اون که بیشتر از حزن جزع هست، ابلغ من الحزن، اون جلوتر از حسنه، میگه ناراحت بشو اما جزع نکن که خدا راضی نیست. تعامل بفهم. پیغمبر اسلام وقتی که مثال عینیش اینه، پیغمبر اسلام فرزندی داشت به نام ابراهیم، همه شنیدید ابراهیم از ماریه قبطیه بود. ماریه قبطیه، اینا دوتا خواهر بودن، آمدن وقتی که در اسلام وارد شدن، هر دویشون از کنن، یکی ماریه یکی سوسن، پیامبر اجازه دادن اینا ازدواج کنن با مسلمانان، مسلمان شدن ازدواج کنن. ماریه به همسری پیامبر در آمد و سوسن به همسری مصعب ابن عمیر، از پیغمبر مصعب ابن عمیر باجناق بودن، یعنی این باجناقی فامیلی بود غیر از باجناقی که تو جامعه ماست. خب عرض کنم به حضر شما که این ماری قبطی فرزندی برای پیامبر آورد به نام ابراهیم. ابراهیم 18 ماهش بود که از دنیا رفت، تو بقیه هم مدفونه دیگه، 18 ماهش بود از دنیا رفت. پیامبر گریه کرد، داره گریه هم کم گریه نکرد. بعد اونجا عده‌ای اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا به اصطلاح امروز شما هم بله، شما هم گریه میکنی بر مصیبت فرزند از دست دادن. پیامبر فرمود بله، اولادنا اکبادنا، فرزندان ما پاره جگر ما هستن، مگه میشه انسان فرزند از دست بده و ناراحت نباشد؟ فرمودن گریه ناراحت میشیم، گریه میکنیم، اما لا نقول ما لا یرضا به رب، اما حرفی نمیزنیم که خدا راضی نباشد. گریه میکنیم، محزون میشیم، اما جزع نمیکنیم، سخن نمیگیم که خدا رضایت نداشته باشه. این مصداق عینیشه. فرمود معناش هم که میکنه، میگه فان الحزن عام، حزن عمومیت داره، همه ناراحت میشن، پیغمبرم ناراحت میشه، انسان عادی هم ناراحت میشود، اما ول جزع، جزع چیه؟ جزع اون حزن یصرف الانسان عما هو بصدده و یقطعه عن. فرمود انس حزن اون غم و اندوهیه که انسان رو از مسیر راه بر میگرداند، از مسیر راه بر میگرداند، اون جایی که میخواد بره وسط راه میبرد، کوتاه میاد، میگه این راه که میرفتم، میگه دیگه حالا بچه‌مون که اینطور شد دیگه نمیتونیم بریم، این مصیبت که بیش اومد دیگه نمیتونیم بریم. این هم در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی، اگر انسان جزع و بیتابی بکنه در حوزه اجتماعی هم اینه، میگن آقا تا یه مشکلی بیش اومد، میگه انقلاب دیگه به آخر رسید، دیگه نمیشه ادامه داد، تا یه مشکلی به وجود میاد، مانعی به وجود میاد، از کنم محضر شما که دیگه راه رو نمیشه، تمام شد دیگه. نه، این دور نیست. انسان اگر جزع نکند راه رو ادامه میدهد. اصلش گفتن اتفاقا مفردات میگه اصل الجزع قطع الحبل یا حبل من نصفه، گفتن تناب و ریسمان که میخواید ریسمان 10 متری داری بستی به یه جایی، از اونجا دست گرفتی بری، این اگه از وسطش ببرن میگن جزع، اصلش اینه، جزع بریدن تناب از وسطش، از وسط که ببری راهت نصفه میشود دیگه، شما میخواستی 10 متر تناب بکشی تا به مقصد برسی، حالا وقتی که از وسط بریدی اینجا راه بسته می شود و راه نیمه می شود، انسان از اون هدفش بازداشته می شه. جزء این استش، اما ناراحتی نیست، من ناراحت می شوم بعد راه رو ادامه می دم، شکی درش نیست. یک وقتی که می شنوه شهدای مقاومت افتن از این شهدا به شهادت رسیدن ناراحت می شه، اول طبعا ناراحت می شه، میگه این فرماندهان شخصیت های بزرگ به شهادت رسیدن، ما راه رو ادامه میده، راه رو ترک نمی کنن. آدم وقتی میشنوه که مردم غزه دارن مظلوم واقع شدن، دارن شهید میشن، فرزندانشون از گرسنگی میمیرن، ناراحت میشه، اما راه مقاومت رو ترک نمی کنه، راه ادامه دارد، راه قرار نیست. این ریسمان مقاومت همون محور مقاومت هست، این رو انسان ادامه میده. اما از کنم اگر بنا باشه جزع کنیم، جزع کنیم، اظهار بیتابی کنیم، بی صبری کنیم، راه رو از وسط باید برگردیم. خب این حرف جناب راغب اصفهانی است. جناب فیومی در کتاب المصباح المنیر که از دو قدیمی ترین لغت هاست، یه جلدم بیشتر نیست، حالا تغییر شدهش دو سه جلد شده، ایشان در اونجا می نویسد، میگه جزع، جزعن، ریشه فعلیش هم جزع به فتح، اما اصل فعلش جزع یجزعو است، فعل یفعلو، جزع جزعا من باب تعب فهو جزع، انسان جزع گفته میشه، و جزو که مبالغتن اذا ضعفت منتو ان حمل ما نزل به ولم یجز صبرن، وقتی باری به دوش انسان گذاشتن این بار دیگه تاب ندارد بلندش کنه، آدم تاب نداره بلندش کنه، صبرم نمیتونه بکنه زیر این بار، اینجا زیر این بار خمیده می شود، این انسان انسان جزع هست، کسیه که بیتابی کرد نشست روی زمین. اما اگه صبر کنه این بار رو بلند میکنه. وزن بردار وقتی که صبر کند، قوتش رو به کار بگیرد، از این فشاری که بهش میاد ناله نکنه، جزع نکند، این وزنه رو برای سر میبره. خب اینم از کنم محضر شما که جناب فیومی بازم در تأیید همین معنا. لسان العرب هم که فرمودم بر این که اذا مسه الشر جزوعا، در حالات این آیه قرآن سوره معارج آیه 18 و 19 این آیه رو ذکر میکنه، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، درباره انسان خلق الانسان و حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این آیاتی در پشت سر هم هستن. از خودم محضرشو به اینجا که میرسه، ایشون لسان العرب مینویسه الجزوع ود الصبور علی الشر، یه چیز بدی که حاصل میشود انسان اگر نتونه صبر بکنه میشه جزوع، ضد صبور هستش. حالا منو طبیعت انسان هم اینطور آفریده شده، طبیعت انسان در برابر سختی ها و بدی ها تابش کم است، موافق طبیعت انسان نیست. در برابر خوبی ها، اینجا از مسته الخیر، خیر ماله، قرآن خیر رو مال رو به خیر تعبیر کرده، از مسته الخیر منوع، منوع الحریص، میگه آدم وقتی که خوبی و مال و فراوانی دستش میاد میشه حریص. از کنم محضر شما که منوع میشود، اهل جود نیست، اهل بخشش نیست. وقتی هم که به شر و سختی بهش برسه بنا میکنه جزع کردن، این طبیعت انسان است. ولی قرار قانون بیاد چیکار کنه بین این طبیعت و فطرت انسان و قوانین الهی اعتدالی برقرار بکنه. لذا فهمیدن صبر بکنید برای اینکه جزع کنترل بشود، برای اینکه حرص کنترل بشه، در این موضوع اخلاقی برای کنترل ایناست. خب اینا رو معناشو گفتن وقتی اینا بنا میکنه و قیله، یه قیله میگه این دور معنا کرده، اذا کثر من حول جزع فهو جزوع، اگه جزع زیاد شد، زیاد شد بیتابی عادی، خب میگه آقا بار برمیدار، میگه کمرم درد اومد خسته شدم، این اندازه عادیه. اما اگر زیاد شد فراوان شد میشود جزع. پس در هر صورت بیتابی، بیتابی غیر متعارف در برابر سختی ها و مشکلات، این جزع است که انسان رو از مسیر راه برمیگردونه. اینی که امیر مؤمنان این دوتا رو در مقابل هم قرار داد، فهمود اگه نظرتون باشه جلسه قبل عرض کردم، فهمود عرض کردم دوتا، ما میدان زندگیمون دوتا راه دارد، ناچاریم از این که یکی از این راه ها رو انتخاب کنیم، سومی نداره، لا ثالث لهما، سومی ندارد، یا باید تو میدان صبر بینیم یا میریم تو میدان جزا. اگر تو میدان صبر رفتیم نجات پیدا میکنیم، اگر تو میدان جزع رفتیم اینجا از کنم محضر شما رو به فرسودگی میدیم، رو به شکست میدیم. همین تعبیر در بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از کلمات در حکمت 189، در همین نهج البلاغه در حکمت 189 امیر مؤمنان همین دوتا راه رو بیان کرده بین صبر و جزع. فمود من لم ينجح الصبر اهلكه الجزع، ينجح نجح و نجاح معنای پیروز شدن، در آمدن. مثلا دانش آموز، دانشجو وقتی که نمره میاره بالا میره میگن ناجح، وقتی میماند میگن راسب. یعنی شما رسوب که مندی وقتی که بالا رفتی میگن ناجح، میگه امروز مثلا امسال ناجح شد، یعنی تونست از این فضا بیرون برود. فهمون من لم ینجهی از صبرو، هر کسی که مایه نجح او صبر مایه نجحش نشه، مایه پیروزیش نشه، مایه نمره را آوردن و عبور کردن از این مرحله نشود، اهلک حول جزع، اینجا جزع او رو حلاک میکند. اگر بخواد نجات پیدا کند، درمان پیدا کند، لذا درباره صدقه هم فهمودن دواء منجح، داروی درمانگر و شفا بخش است، اثر میگذاره. اینجا هم فهمود بر این که هر کسی که صبر نتونه او رو نجاتش بده، کمکش کنه، حتما جزع میاد به سراغ او رو نابودش میکنه. یعنی اگه صبر رو به دست نیاریم، به تعبیر اینطور عرض بکنم، ببینید ما دو تا راه که داریم، یکی صبر یکی جزع. ما اول باید اولویتمون انتخاب صبر باشد، چون اگه صبر رو انتخاب نکن در جزع میافتیم، در جزع میافتیم. بدون صبر نمیشه از جزع نجات پیدا کرد. یعنی اگر ما میدان راه صعود رو انتخاب کردیم نجات پیدا میکنیم، اگر راه صعود انتخاب نکردیم نمیتونم بگم آقا من نه صبر میکنم نه جزع وای نیستم، نمیشود. اگر از کنم صبر نکردیم حتما در میدان جزع صعود خواهیم کرد. لذا آقایان شارحین نهج البلاغه هم در زیل این جمله مشابه همین معانی رو فرمودن. مثلا جناب ابن میثم بحرانی در شرح نهج البلاغه میفهمد که این که به زمان گفته، در امیر المؤمنان فرمود الجزع من اعوان الزمان، معین و کمک زمانه هست. فرمود از زمان معد للهرم، فرمود زمان کمکیار، کمکیار نه، معد یعنی زمین ساز، زمان زمین ساز پیریست، زمین ساز فرسودگی است. خب هرچی زمان میگذره قطعا من و شما تو سن 20 سالگی با امروز خیلی متفاوت بودیم، تو سن 40 سالگی هم با امروز خیلی متفاوت بودیم. الان تفاوت داره. آدم که یکی از استاد من نقل میکرد، میگفت من خدمت امام رسیدم، خدمت امام بودم رضوان الله تعالی علیه، یه خصوصی من بودم به امام، مثلا حالا یک نفر دیگه کنارشون، آمدم به امام گفتم که آقا قرار دادید که شما یک عقدی بخونید، یک زوجی را آوردن عقدشون بخونید. امام فرمودن که شما بنشینید من بیرون یه عقد بخونم بیام برگردم. علیکم السلام. امام برخواستن، در سن بالا بود امام دیگه، برخواست رفت بیرون از این اتاق، بیرون یک عقدی خوان، شاید 2 متر 4 متر 5 متر رفت جلوتر، یه سری عقد. امام هم واجباتش میخون دیگه، مثل ماها که اینقدر مستحبات تورانی نمیخون، آدابش رو واجبش رو خون. برگشت، وقتی برگشت امام نفس میزد، نفس امام شدت گرفته بود. بعد امام خودشون فهمودن اگه عبادت و بندگی هم میخواید بکنید تو جوانی بکنید، بندگی هم ندارن، پیر میشه حال بندگی هم نداره، این طبیعت زمانه. فهمود از زمان معدون، زمان زمین ساز برای پیری، ول فنا و نابودی هست، ول جزع و معدون لذلک. اما جزع چقدر میکنه؟ زمینه این زمینه رو فراهم میکند، فکان معینن له، رابطش این دوره. زمان که زمین ساز پیری و فرسودگی و ناتوانی هستش به طور طبیعی، اینجا جزع کنی او زمینه این زمین سازی رو دوباره فراهم میکنه، این یعنی یک مقتبه میشود برای او. جناب محدث قمی هم که یک شرحی بر حکمتهای نهج البلاغه داره، ایشان هم از کنم محضر شما که می نویستد ولی جزا من اعوان زمان معنا میکنه، میگه یعنی ان الانسان اذا جزع عند المصیبه، میگه وقتی بر مصیبتها انسان جزع بکنه، فقط اعان الزمان علی نفسه، زمان رو علیه خودش کمک کرده، علیه خودش کمک کرده. یعنی چه علیه خودش کمک کرده؟ میگه این اضاف الی نفسی مصیبت اخرى، این مصیبت داره، وقتی که جزع میکنه یه مصیبت دیگه هم بر خودش اضافه میکند. لذا فرمودن لصابره واحده وللجازعه اثنتان، اما برای صابر یکیه، اما برای کسی که جازه باشد دوتاست، کمک میکنه به این که خب اون چه که در جامعه، چون نگاه به نهج البلاغه با این نگاه جامعه سازی و جامعه پردازی مباحثه میکنیم، نگاه اجتماعیش این است که جامعه باید امیرالمومنان داره جامعه اسلامی و انسانی رو دعوت به ایستادگی، مقاومت، صبر، قدرت تحمل و بالا بردن. همون جمله‌ای که مقام معظم رهبری بارا فرمودن، ما باید ایران قوی باشیم. قوی یکی از ایناش تحمل بالاست، یه بعدش بخشش داشتن امکانات با قوت است در برابر امکانات دیگران. ببینید، یکی در مقابل دشمن جامعه نیاز به امکانات قوی دارد در مقابل امکانات قوی دشمن بتونه ایستادگی کنه. یکی هم نه، اینی که فهمودن بعضی اوقات جنگ ها جنگ اراده هاست، جامعه نیازمند قوت بخشیدن به اراده مردمش هست. مردمش باید از اراده قوی برخوردار باشن. اراده قوی در مقابل اراده دشمنه، اون وقت اراده قوی پیروزه. یعنی همانطور که امکانات قوی پیروز بر امکانات دشمنه است، همانطور اراده قوی جامعه اسلامی پیروز بر اراده دشمن استش. یعنی هر دو بخشش، همانطور که مثلا موشک قوت این بخشت جمهوری اسلامی در مقابل موشکای دشمن، جرأت نمی‌کنن یکی بزنی ده تا می‌خوره. اما در کنارش دشمن اراده دشمنی دارد، ما هم اراده مقاومت و ایستادگی داریم. یعنی اگر دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران هر کاری، نه در تاریخ هم همینطور بوده، هر کاری ازش می‌آمد انجام داد، ملت هم باید به این اراده باشد که هر کاری از او برمیاد در مقابل دشمن انجام بده بایستد. این و صبرو که فرمودن یونا ولول هدفا، حوادث یکیش هم حوادث خود ساخته است، حوادث طبیعی حتما نیست. از کریم در اون اولش که حوادث علا قسمین، دو گونه، گاهی حوادث طبیعی است به وجود میاد، گویا حوادث حوادث ساختگی است، دشمن میسازد، ایجاد میکند. الان تو این جامعه امروزی ما، این عرض کنم محضر شما که حرکت های اعلامی و رسانه‌ای و تبلیغات و توت و اینا، یا حوادث ساختگی دشمنه، حوادث ساختگی است. کارهای اساسی تو کشور زیاد داره میشه، مشکلات هم وجود داره، اما کار دشمن چیه؟ کار دشمن اینه که یه حادثه جدید بسازد. حادثه جدید این است که مردم کارهای زیربنایی رو نبینن، کارهای روبنایی، مشکلات روبنایی رو ببینن. بله درستم هست این، مردم وقتی که معیشتشون سخت باشه هرچی کار زیربنایی انجام بدی نمیبینن، این طبیعیه، به طور عادیه دیگه. اما دشمن میخواد چه کنه؟ دشمن میخواد یه حادثه بسازد برای اینکه این آن مشکلات رو بزرگ کند و کارها رو هیچ. این یه حادثه جدیده. اون وقت اگر جامعه اهل صبر و قدرت تحمل باشد در کنار بصیرت و چشم باز و اینها، اینجا میتواند از این میدان هم چه کند؟ میدان عبور کنه. دوستت روایت ترجمه کنم و تمام کنیم این جلسه رو. دوستت روایت این امیر، خیلی از این بین جزع و صبر امیرالمومنان در قرآن در روایات دیگه، حتی در خود نهج البلاغه، این مقایسه هایی کردن و جزع رو، آثار و آسیبش رو بیان کردن، به ویژه در باب مصیبت. دوستا تاشو میخونم. یک، اینی که فرمود امیر مؤمنان فرمودن، دقت کنید، اغلب الجزع بالصبر، فرمود اغلب الجزع بالصبر. جزع میکنن، اظهار بیتابی افراد میکنن، اما شما باید صبر کنید، شما باید تلاش کنید که بر این جزع غلبه کنید. راه غلبش چیه؟ فمود صبر. اغلبو، غالب شوید، الجزع به صبر، بر جزع غالب شوید به سبب بردباری. فا این الجزع، جزع چه کار میکنه که ما برش غلبه کنیم؟ فهمون فینل جزع یحبت الاجر، جزع پاداش انسان از بین میبرد. خب خدا یحب الصابرین، خدا اجر صابرین رو فراوان میدهد، یوفی الصابرین اجورهم. خدا عرض کنم محضر شما که به انسانهای صابر اجر و پاداش میده، اما جزع کلی اجر و پاداش رو از بین میبرد. و یعظم الفجیعه، جزع خود فاجعه رو بزرگ جلوه میدهد، بزرگ جلوه میده. سر و صدا کردن و ناله کردن و بیتابی کردن فاجعه رو، یعنی آدم اگر الان روز ماه رمضان گرسنه‌اش بشه، هی بنشینه بگه گرسنه‌ام، گرسنگی بیشتر میشه. اما اگر نه صبر کنه، خب این آرامتر میشه به طور تمام. اثر روانی داره. یعنی میخوام بگم امیرالمومنان اینجا یک نکته اخلاق اجتماعی رو بیان کردن که آثار روانی دارد. به تعبیر دیگری ببینید، بیتابی بد است، ناتوانی بده، اما احساس بیتابی و ناتوانی از خود بیتابی بدتر است. همونطور که امنیت خوبه، احساس امنیت بهتر است. ناامنی بد است، احساس ناامنی بدتره. اینجا هم نباید جامعه احساس بیتابی و بیتوانی کند، این فاجعه رو بزرگ میکنه. دوم، این روایت همین رو در قرآن الکرم است، فرمود الجزع عند المصیبت اشد من المصیبه. همین جمله کردن هست کردیم، جزع در هنگام مصیبت و گرفتاری ها اشد من المصیبه، از خود مصیبت شدیدتر است. یا روایت دیگر فرمود المصیبت بالصبر اعظم المصیبتین. اگر انسان صبر کند، اینجا انسان مصیبتی که با صبر انسان وارد بشود، این اعظم المصیبتینه. روایت دیگه فرمود الجزع عند المصیبه یزیدها، با بیانات گوناگون فرمود جزع در هنگام مصیبت زیاد میکنه مصیبت رو، و صبر علیها یبیدها. اونجا تعبیر سبک کردنش بود، اینجا فهمون یزیدها، یزیدها یعنی زیاد میکند. اینجا در بحث جزع در مصیبت فهمون جزع زیاد میکنه، در بحث صبر فهمون یبیدها، یبیدها یعنی ریشهش را میکند. صبر ریشه مصیبت را میکند، یعنی اون سختی هایی که قراره بر انسان وارد بشود، این سختی ها را بر میداره، انسان احساس آرامش میکند. خب ببینید، در تاریخ ما فراوان این مصادیق داریم. ما اگر از زینب کبرا سلام الله علیها روزش رو میخوانیم، تاریخش رو بیان میکنیم که حالا بنابراین نقلی که آمد دستیر بدن ابی عبدالله کرد و اونجا تقبل منا هاو القربان یا هاو القربان القلیل بر زبان جاری کرد، و امام حسین نه چیز کمی بوده، نه از کنم محضر شما که مصیبت بر امام حسین سخت سبک بوده. اینه که امی زینب کبرا فرمود و ما رأیت الا جمیلا، زیبایی دیدم. اون که مصیبت که زیبا نیست، مصیبت که سختی داره، آسان نیست. اینا همه با صبر حضرت زینب سازه، همه با اون احساس روانی، البته در کنارش توجه به خدای عزوجل که انسان اینا رو در مرعا و منظر خدای عزوجل می‌بینه. ما در جامعه بسیار نیازمند تقویت این روحیه هستیم. واقعا بی صبری در جامعه قوقا می‌کنه. ببینید شما در این سر چهارراه پشت چراغ قرمز یه ماشین یه ترمز می‌زنه، پشت سریش پیاده میشه، زبان میگشاید به حرفای درست و نادرست، عصبانی میشه. اینا بی صبری است. البته ریشه های روانی و اجتماعی و اقتصادی و همه اینا داره، اونا ریشه ها سر جای خودش باید درمان بشود. اما اگر یک نکته ما توجه بدیم به این که انسان صبر مشکلات رو برای انسان آسان میکند، همین اندازه ریشه هاش باید درمان بشود، دست ما نیست. اما بعضی از آثارش رو کاهش دادن دست ماست. با اون کاهش دادن آثارش، یکیش اینه که بدانیم اگر صبر کنیم این بار سنگین کم می شود و سبک می شود. پی آمدش رو بهش توجه بکنیم، این خیلی از مشکلات رو کم می کند. خب یه جمله هم من درباره یه دو دقیقه درباره فردا عرض بکنم، فردا روز قدس است. دیروز هم شنیدید که قبل از اذان و افطار مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام و مردم در اونجا فرمودن که بین صلاتین بلند شدن و فرمودن در اونجا به مردم، به مسئولین و خطاب به همه جامعه که روز قدس باید شاهد راهپیمایی پرخروشی باشیم و فرمودن اگر در سالهای قبل راهپیمایی در کشورهای اسلامی برگزار میشد، امسال فرمودن به نظر میرسد که در کشورهای غیر اسلامی هم برگزار خواهد شد، چون مظلومیت رو همه دیدن و ظلم بی حد رو همه دیدن، وجدانها بیدار شد، وجدانها در کشورهای مختلف بیدار شد. ببینید عزیزان و آقایان، ما یک شعار جاهلی داریم، یک شعار اسلامی. شعار جاهلی این بوده: انصر اخاک ظالما کان ام مظلوما. برادرتو یاری کن، هم قبیله‌ایتو یاری کن، هم پیمانت در بلوک سیاسی رو یاری کن، کاری نداشته باش ظالم باشد یا مظلوم باشد. این شعار جاهلی بود. لذا اون آقایی که از یمن آمد کالاش آورد در مکه فروخت، عاص بن وائل کالاش رو خرید، پولش رو نداد، عوضش رو نداد، در اونجا او رفت بالای کوه ابو قبیس فریاد کرد، استغاثه کرد، بیاید کمک کنین برا. هیچ کس جوابش نداد، هیچ کس جوابش نداد. چرا؟ چون یمنی بود، چون غریب بود، اهل مکه نبود، پیمان با اونها نداشت، دوستی با اونها نداشت. آمده بود بارشو بفروش و برگرده، ظلم شد در حقش، اما کسی کمکش نکرد، فریادم زد کسی کمکش نکرد. بعد از اون ماجرا حلف الفضول امضا شد، عده‌ای غیرتشون برخورد، برند شدن دور هم نشستن، پیمان امضا کردن برای دفاع از مظلوم، حمایت از مظلوم و ایستادن در مقابل ظالم. حلف الفضول، یکی از افرادی که دعوت شد به اون پیمان پیغمبر اسلام، اما پیغمبر اسلام پیامبر نبود، 20 سالش بود اونجا، اونجا جوان 20 ساله امین مکه بود، جوان 20 ساله بود، آمد این پیمان رو امضا کرد، عضو این پیمان شد، با افتخار هم پذیرفت. اما اونقدر این مدال رو پیغمبر برای خودش مدال افتخار میداند، اونقدر هم به این افتخار میکنه، مهمه برای مدال تو دوره جاهلیت گرفته پیغمبر عضویت در این پیمان، اما تا آخر عمر پیغمبر این رو بر زبان میآورد. میفهمه لو دعیت الیوم لعجبت، اما اگه امروز هم من دعوت بشم به این پیمان، امروز هم اجابت میکنم، فرقی نمیکنه در اسلام و در قبل از اسلام. شعار عوض شده. اونجا پیامبر در 20 سالگیش آمد خلاف سنت جاهلی قدم برداشت، بعد از اسلام باز در زمان رسالتش هم همین شعار اسلام این است، اونی که بر زبان امیر مؤمنان جاری شده در وصیتش: کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. مصداق عمل به این وصیت امیرالمومنین که اینقدر برای امیرالمومنین گریه کردیم، اشک ریختیم، در شهادتش قرآن به سر کردیم، خدا رو به او قسم دادیم، سه شب قرآن به سر کردیم، هر بار 150 بار خدا رو قسم دادیم، 10 بارش به امیرالمومنان، به امیرالمومنین قسم دادیم خدا رو. امیرالمومنان فرمودن اگر شما میخواید به وصیت من عمل کنید اینه: کولا للظالم خصما وللمظلوم اونا. فردا روز قدس به نظر میاد این یه تکلیفه، تکلیف است، نه تکلیف خودمون فقط، تکلیف همه جامعه. ماها تکلیف داریم نسبت به خود و نسبت به دیگران. از من و شما یه طلبه در روز قیامت حتما دو تا سوال میپرسن، اینی که یکی سوال می‌پرسن ان عمر که فیم افنا، عمر در چه مسیری صرف کردی؟ یکی هم می‌پرسن شما عمر دیگران را چطور صرف کردی؟ یعنی شما میتونستی وقتی میخوای بیای تو راهپیمای خود دو نفرم رو خودت بیاری، ولی نیاوردی. روز قدس اعلان براءت از ظالم و اعلان حمایت از مظلوم، در کنار مظلوم ایستادن. یعنی روز قدس روز مبارزه با بی‌تفاوتی است، روز مبارزه با رأی ممتنعه. رأی ممتنع در اسلام نداریم. رأی ممتنع یعنی بی‌تفاوتی. رأی ممتنع در نگاه اسلام همیشه تو صندوق دشمن شمرده میشه. بگیم ما نه طرف اسرائیل نه طرف فلسطین معنا ندارد، حتما ما را در طرف اسرائیل حساب میکنن. اینی که شعیب پیغمبر خدا بهش وحی کرد اینی معذب من قوم که مئت الف، من قراره 100,000 نفر، حالا این عدد ممکنه کثرت هم باشه، 100,000 نفر از قوم تو رو میخوام عذابشون کنم. اما این 100,000 نفر همشون آدم های بد نیستن، جرم نکردم، مجرم نیستم. 40,000 منهم اشرار، 40%شون بدن. اما 60,000 منهم ابرار، 60%شون آدمای خوبن. زبان اعتراض شعیب گشوده شد. اما الاشرار فنعم، اشرار بله، اما ابرار نه، که نماز و روزه و اینا. اینا چرا؟ خدا فهموده باشه به خاطر اینکه اینا لم یقبلوا لغضبی، اونجایی که من غضب کردم اینا غضب نکردم، بی تفاوت بودن. بی تفاوتی در اسلام نداریم، لذا حمایت از مظلوم. ما دو راه بیشتر نداریم، یا همراهی با ظالم یا همراهی با مظلوم. لذا اونی که اومد پیش امام صادق گفت من تو کربلا بودم اما هیچ تیری هم ننداختم، امام صادق فهمود اگه شما سیاهی لشکر دشمن نمی شدید دشمن این جنایت رو نمی کرد، دشمن جرأت نمی کرد. سکوت جایز نیست، باید انشاءالله حضور پیدا کنیم و در دیگران رو، دوستان رو، همسایگان رو، بچه هامون رو، هر کس میتونیم، به عنوان کسی که با بعضی از این مردم در بیرون زندگی کرده عرض میکنم و دیده به چشمش عرض میکنم محضرتون که یک مرگ بر اسرائیل برای امت اسلام در محور مقاومت قیمت دارد. یک نفر حضور پیدا کردن در روز قدس برای مردم فلسطین به اندازه فراوان می‌ارزد و کمک به اونها میکنه. انشاءالله که شرکت کنیم و حمایت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.